پرژن بی ام از تقدیم می کند.
شباهت اسامی شخصیت های این داستان با افراد واقعی کاملا اتفاقی است.
پاورقی های من و صحبا قسمت دوم. جیب کتم داشت می لرزید. بازم موبایلم بود که طبق معمول این روزا صداشو قطع کرده بودم. حالا که دیگه نگران صابخونه نبودم، بدون چک کردن شماره تلفن جواب دادم. صدای پشت خط گفت: چی شد خونه؟ مجید بود. کاغذ کیتکتو که توی دستم مچاله کرده بودم باز کردم و دوباره به شماره هایی که نوشته بود نگاه کردم و بعد تا یاد امیر و خانم صحبا افتادم، کاغذو دوباره مچاله کردم و به مجید گفتم: هیچی، چی باید میشد؟ گفت: ببین، من همین الان با این رفیقام حرف زدم، خوشبختانه کسی هنوز نیومده. نمیدونستم چطوری بهش بگم که برام سخته برم توی خونه‌ای که توش یه دخترم زندگی میکنه. یعنی خودم هیچی، جواب بابامو چی بدم اگه یه وقت باز سرزده بیاد تهران که ببینه پسرش چی کار میکنه؟ مثل اون دفعه که غافلگیرم کرد. ساعت 9 شب بود، با 3-4 تا از رفیقام نشسته بودیم و با ساز یکیشون آواز میخوندیم که بابام رسید. اینقدر از تصور اینکه پسرش داره به جای درس خوندن لهو و لعب میکنه حالش بد شد که دوستام که همشون دانشجوان، نه یکی یکی که همه با هم پاشدن رفتن. تازه خدا رو شکر که رفیقمون کمونچه میزد و ما داشتیم مرغ سحر میخوندیم. نمیدونم اگه موقع گیتار زدن و ای که بیتو خوندنمون میرسید چه فکری میکرد. وقتی 3 سال پیش تو کنکور رتبه خوب آوردم و اصرار کردم که بیافتم تهران تا به این بهانه کم واسه خودم استقلال داشته باشم، بابام اومد نشست بالای اتاق و گفت: من به تو افتخار میکنم، فقط یادت باشه پسر، واسه ساختن آبرو باید یه عمر آجر رو آجر گذاشت، ولی برای خراب کردنش یه بیعقلی کوچیک کافیه. و تا اومده بودم بگم آخه بابا جان چیزی که یه عمر بسازیم که با هر نسیمی خراب نمیشه، از کنار مادرم که اشکاشو پاک میکرد بلند شده بود، محکم بغلم کرده بود و زیر لبی گفته بود: خرابکاری کنی با پس گردنی برات میگردونم شیراز. مادر و خواهرم هم که نمیدونستن بابام چی داره میگه، از دیدن پدر و پسری که همدیگه رو بغل کرده بودن کلی احساساتی شده بودن و بیشتر اشک ریخته بودن. ولی بعد به این فکر کردم که البته حالا دیگه از ماجرای اون شب و سر رسیدن بابام خیلی وقته که گذشته و دیگه انقدر به زعم بابام عاقل شدم که نخواد بیاد و سرزده کنترلم کنه. بعد فکر کردم که خودمونیم، مگه چه اشکالی داره که یه مدتی برم توی خونه‌ای که عین خارجه؟ مگه من چیم از مجید کمتره که میگفت تا پارسال توی این خونه بوده؟ اصلاً مگه تو زندگی چند بار از این فرصتا پیش میاد؟ و عجب دختری باید باشه این خانم صحبا که میتونه اینطوری کنار دوتا پسر زندگی کنه. پدر و مادرش کجا؟ چطوری رضایت میدن که دخترشون اینجوری تنها زندگی کنه؟ حتما مثل یه مرد تربیتش کردن، از اونایی که باباشون میگه میخوام بری توی پادگان و کسی نتونه بهت چپ نگاه کنه. شاید هم خیلی نگاه کردنی نباشه این خانم صعبا که انقدر راحت ولش کردن به حال خودش. خلاصه فکرام همینطور میرفت دورتر و دورتر و خودمو میدیدم که با دو تا شاخ ریز و یه دم بلند کنار فکرام شبیه شیطون میشم. مجید از اون طرف خط گفت: داری می نویسی؟ گفتم: چیو؟ گفت: استاد آدرس رو دیگه، ده زود باش منتظرتن. داشتم هنوز به خودم می گفتم که امکان نداره حتی ببینم اون خونه رو که رسیده بودم جلوی در ساختمونشون. همونجور که داشتم خودم رو لعنت می کردم و در این حال از روی آدرس مجید دنبال زنگ شماره 11 می گشتم، دیدم یه پسر 5-6 ساله توی سکنج دیوار کنار بوته های شمشاد قایم شده و داره با انگشتش میزنه روی دماغش که یعنی هیس. پسرک روپوش تنش بود و یه کوله پشتی هم روی دوشش بود. دوباره به ردیف زنگا نگاه کردم که از شماره 1 تا 10 روشون نوشته شده بود و از زنگ 11 خبری نبود. برگشتم به سمت پسرک و گفتم: مال این ساختمونی؟ گفت: بله. و بعد انگار تازه یادش افتاده باشه که قایم شده با اعتراض گفت: هس. توی اون خلوت بعد از ظهر معلوم نبود با کی داره قایم موشک بازی میکنه. گفتم: پلاک 11 ندارین؟ گفت: بابا هیس دیگه. و بیشتر خودشو قایم کرد. نمیدونستم چی کار کنم. اگرم زنگ کسی رو میزدم که آدرس بپرسم، حتما تو اون ساعت روز که همه خواب بودن بد و بیرا میشنیدم. به خودم گفتم حتما کار تقدیره، یه چیزی هست که میخواد من وارد این خونه نشم و با آبروی بابام بازی نکنم. اما نمیدونم اون یه چیزی چرا کمک نمیکرد تا پاهام از آسفالت داغ کوچه کنده شو دل بکنم و برم پی کارم. توی کشمکش بودم که دیدم یه خانم جوان داره از پشت ساختمون نوک پا آهسته به شمشادا نزدیک میشه و به من که متوجه شدم با انگشت اشاره میگه که سکوت کنم. بعد اون خانم اومد از جلوی شمشادا با یه مکس همدن آروم رد شد تا اینکه یه دفعه پسرک زوغ زده پرید بیرون و از پشت سر مانتوی اون خانمو که ظاهراً مادرش بود کشید. مادرش که مثلا غافلگیر شده بود برگشت به طرف پسرک و بعد شروع کرد به دویدن دنبالش تا بغلش کنه. پسر کوچولو توی بغل مادرش دست و پا میزد و با خوشحالی میگفت دیدی بردمت. بعد هر دوشون اومدن برن توی همون ساختمون که زنگ شماره 11 نداشت. بالاخره اون خانم به من که بی حرکت جلوی در واسطه بودم مشکوک شد و پرسید ببخشید آقا شما اینجا دنبال کسی میگردین؟ به جای اینکه دل بکنم و بگم نخی رو برم گفتم بله دنبال پلاک 11. گفت اینجا نیست، در کناریه. بعد یکم نگام کرد و گفت مهمون صحباینا این؟ روم نشد که بگم بله، فقط سر تکون دادم و تا گوشام داغ شد. اون خانم که گفت خواهر صحباس بدون اینکه تعجب کنه که من غریبه با خواهرش چیکار دارم منو برد کنار دری که چند قدم اون طرفتر بود و روی زنگش نوشته شده بود 11. پسرک روی نوک پنجه‌هاش پرید و دکمه رو فشار داد و به کسی که جواب داد با هیجان گفت مهمون دارین؟ صورتمو نزدیک آیفون کردم و گفتم سلام، من رفیق مجیدم. باز پسرک هیجان زده شد که مجید؟ پس خودش کو؟ و بعد تا در باز شد همونطور با انرژی از پله‌ها دوید به طرف زیرزمین که احتمالاً خونه امیر و خانم صحبا بود. سرعت همه چیز برام کند شده بود. هر سانتیمتر مکعب هوا انگار یه تن وزن داشت و من که داغ شده بودم احساس میکردم مغزم داره آب میشه و از فرق سرم با قطره‌های عرق میریزه روی پیشونیم. احساس خائنی رو داشتم که نه تنها داره به پدرش از پشت خنجر میزنه، بلکه داره اون دیوار آبروی تاریخشم با نارنجک منفجر میکنه. تصویر تمام شیطنت هام از موقع تولد تا امروز اومده بود جلوی چشمم. تمام شبایی که تا صبح توی گهواره به جای خوابیدن زار زده بودم. تمام آلوچه هایی که یواشکی تو راه مدرسه از دستفروشا خریده بودم و موقع خوردن هستهاشو تف کرده بودم. تمام زنگایی که زده بودم و در رفته بودم. تمام تقلبایی که مخصوصاً سر زنگ انشا به همه رسونده بودم. حتی یادم اومد که موقع مسابقه دویی که توی 9 سالگی با بچه‌های محل راه انداخته بودیم و کاپ فلزیشو با پولای خودمون خریده بودیم، چطوری توی آخرین لحظه ها برای خودم پشت پا گرفته بودم و خودم رو انداخته بودم زمین که نبازم و کسی هم کلک منو نفهمیده بود. و آخر سرم خودم رو به اشد مجازات محکوم کردم. هنوز حکم رو اجرا نکرده بودم که یه جوون همسن و سال خودم در خونه رو باز کرد. تا سلام کردم، پسر کوچولو که حالا دیگه میدونستم اسمش اشکانه خودش رو انداخت توی خونه و گفت مامانم باخت، مامانم باخت. کسی که درو باز کرده بود شروع کرد با اشکان به خندیدن و شوخی کردن و بعد طرف که مطمئن بودم امیره، سرشو از لای دست اشکان که داشت باهاش کشتی میگرفت بیرون آورد و گفت آقا شرمنده، و دستشو دراز کرد و گفت صحبا هستم. اونقدر شوکه شده بودم که وقتی باهاش دست میدادم خودمو معرفی نکردم. بعد در کوچیکی که حتما در دستشویی بود باز شد و من دیگه مطمئن بودم الانه که یه دختر از توش بیاد بیرون و بگه سلام من امیر هستم. اما یه پسر دیگه اومد بیرون و گفت سلام مخلصم امیر هستم. گیج شده بودم. انگار از خواب پریده باشی ولی هنوز توی کابوست مونده باشی. پس خانم صحبایی در کار نبود. با اینکه کنف شده بودم ولی ته دلم حس بدی نداشتم. عذاب وجدان به کنار، اقلن به بابام نباید جواب پس می دادم. ولی به هر حال دیدن یه پسر ریشو به جای دختری که هی مجسمش کردی کافیه که آدمو شوکه کنه و زبونشو بند بیاره. سکوت بدی شده بود. احساس می کردم حالم انقدر عجیبه که همشون فهمیدن. یه دفعه اشکان گفت مجید کپال نمیاد؟ مادرش فوری بهش چشقوره رفت و گفت اشکان! پسرک که خجالت کشیده بود سرشو انداخت پایین و زیر چشمی به من نگاه کرد. از خدا خواسته بهش لبخند زدم، چون بدون اینکه بدونه فضا رو عوض کرده بود، و بعد به عنوان تشکر براش شکلک درآوردم. اشکان که معلوم بود هم از شوخی خودش هم از عکس العمل من خیلی خوشش اومده، شروع کرد به قشقش خنده و از حالت اون صحبا و امیرم افتادن به خنده. تو دلم گفتم به خیر گذشت. بعد به اون یه چیزی فکر کردم که منو تا اونجا کشونده بود و قدیمی ها بهش میگن قسمت. معلوم بود دعاهای خانم صابخونم گرفته و بالاخره از بیخونگی در اومدم. این داستان ادامه داره.
دبر جاوز کجا می روی؟ کجا می روی؟ قصد تو برپاس کجا می روی؟ کجا می روی؟ جاوی شوری بکن از نو ببا، جوله همین جاوز کجا می روی؟ جوله همین جاوز کجا می روی؟ روح جوان، جسم جوان، دل جوان، خیز و بدم در تن عالم روان. روح جوان، جسم جوان، دل جوان، خیز و بدم در تن عالم روان.
این برنامه کار مشترکی بود از نویسنده شبنم، کارگردان شاهرخ، اجرای متن ایمان، ضبط صدا بهنام، صداگذاری و میکس نهایی شبنم. با تشکر از رادیو نسیم و استودیوی رادیو فرکانس دیزدم.
ببین خوش چه نمایان شده، ساکن قلب همه یاران شده. بام دل از جام بقاتر نما، با دل عشاق دنی سر نما، با دل عشاق دنی سر نما. روح جوان، جسم جوان، دل جوان، خیز و بدم در تن عالم روان. روح جوان، جسم